ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 همچنان در وین ادامه دارد. در حمله انتحاری در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 4 تن کشته شدند. پایتخت اوکراین با 25 کشته همچنان در التهاب به سر می‌برد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق جامع و نهایی همچنان در وین در جریان است. این مذاکرات از صبح سه‌شنبه در وین آغاز شد و دو طرف مذاکرات روز اول را خوب توصیف کردند. همزمان یکی از مقام‌های ارشد آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه تصریح کردند که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوعات مطرح خواهد شد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز سه‌شنبه گفت بر اساس برنامه اقدام مشترک پیش از دستیابی به توافق نهایی باید به همه مسائل مطرح شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران پرداخته شود که از جمله فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیک است. خبرنگار رادیو فردا در بیروت شمار کشته‌ها بر اثر حمله انتحاری در نزدیکی مرکز فرهنگی ایران در بیروت را 4 تن اعلام کرد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این حمله انتحاری از سوی دو مهاجم وابسته به گروهی از القاعده روز چهارشنبه در یک منطقه شیعه نشین در جنوب بیروت و در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران رخ داده است. گفته می‌شود مسئولیت این حمله که در ارتباط با جنگ داخلی سوریه در بیروت رخ داده را گردان عبدالله عظام بر عهده گرفته است. ده‌ها تن نیز در اثر این انفجارها مجروح شدند. در این حال بنا به گزارش خبرگزاری فارس، سفارت ایران در بیروت اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌ها و کارکنان رایزنی فرهنگی وابسته به این سفارت آسیبی نرسیده است. درگیری میان معترضان و پلیس در اوکراین طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه از هر دو طرف 25 کشته و 241 نفر ببخشید زخمی بر جای گذاشته است. رئیس جمهوری اوکراین عملکرد رهبران مخالفان را دلیل اصلی بروز خشونت‌های مرگبار میان نیروهای دولتی و معترضان دانست. ویکتور یانوکوویچ به رهبران مخالفان دولت گفته است که از تندروها پرهیز کنند. بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد از شهر کیف، در حالی که پلیس خود را برای حمله به مواضع معترضان و بیرون راندن آنان از مرکز شهر آماده می‌کند، مخالفان نیز در صدد مقابله با پلیس برآمدند. این درگیری‌ها در پی پیشنهاد بازگشت به مصوبات قانون اساسی اوکراین در سال 2004 میلادی اتفاق می‌افتد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعطای مجوز برای نشر آثار صادق هدایت و محمود دولت آبادی را تکذیب کرد. این تکذیب پس از آن صورت می‌گیرد که خبر صدور مجوز انتشار رمان زوال کلونل اثر محمود دولت آبادی با واکنش شدید نهادهای نظامی و امنیتی در ایران مواجه شد. معاون فرهنگی سپاه پاسداران رمان محمود دولت آبادی را ضد انقلابی ترین رمان بعد از انقلاب خوانده بود. رسانه‌های ایران روز دوشنبه اعلام کرده بودند که سرانجام این کتاب که 5 سال در وزارت ارشاد بدون کسب مجوز مانده بود ماه آینده منتشر خواهد شد. روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای با تکذیب این خبر، خبر صدور مجوز برای آثار صادق هدایت دیگر نویسنده ایرانی را نیز رد کرد. رمان زوال کلونل محمود دولت آبادی پیش از این به زبان‌های آلمانی و انگلیسی ترجمه و در سطح جهانی منتشر شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
طی یک هفته گذشته دست کم 20 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند و 12 نفرشان طی 24 ساعت گذشته. از این تعداد 5 اعدام به اتهام سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف بوده که در شهرهای شیراز و کرج در ملأ عام اجرا شده. اقدامی که به گفته برخی از مقام‌های قضایی و انتظامی به منظور هشدار، پیشگیری و عبرت سایرین صورت می‌گیرد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
طی 24 ساعت گذشته به طور متوسط هر 2 ساعت 1 نفر در ایران اعدام شده است. 12 اعدام تنها در 24 ساعت. به این ترتیب شمار اعدام‌ها طی یک هفته گذشته به 20 نفر می‌رسد که از این تعداد جرم 12 نفرشان در ارتباط با جرایم مواد مخدری بوده است. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، میگوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر شماری فزاینده و نگران کننده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال تا کنون 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره. اعدام‌هایی که خبرشون اعلام نمیشه یا مخفیانه اجرا میشن و توسط نهادهای حقوق بشری اعلام میشن، برای مثال اگه بخوایم فقط همین اعدام‌های ماه ژانویه تا کنون، یعنی چند هفته گذشته نگاه کنیم، ما 57 مورد اعدام مخفیانه داشتیم که تونستیم تایید کنیم. یعنی تعداد اعدام‌های رسمی و غیر رسمی که در آمارمون داریم مساویه، هرچند که رئیس قوه قضاییه گفته که ما اعدام مخفیانه نداریم.
از 20 نفری که طی یک هفته اخیر اعدام شدند، اعدام 5 نفرشان در شهرهای شیراز و کرج در ملأ عام بوده، با حضور شماری از مردان، زنان و حتی کودکان شهرشان. یکی از این افراد صبح امروز چهارشنبه در شیراز و در ملأ عام اعدام شد. اعدامی با حضور شماری از شهروندان شیراز که در ساعات اولیه صبح در میدان کوزه‌گری این شهر جمع شدند تا به دار آویخته شدن فردی را ببینند که جرمش سرقت مسلحانه عنوان شده. نهادهای حقوق بشری میگویند اعدام در ملأ عام از یک سو با تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد و از سوی دیگر از عوامل اصلی ترویج و عادی سازی خشونت در جامعه است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره میگوید
مسلم قوانین جمهوری اسلامی، بیشتر منظورم به خصوص قوانین جزایی، هیچ گونه سازگاری با مقررات بین المللی و جهانی حقوق بشر ندارند. مجازات بدنی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حکم شکنجه است، و شکنجه هم عملی است که نه تنها ممنوع از نظر استانداردهای بین‌المللی، بلکه در خور مجازات، و دار زدن در کوچه و خیابون یکی از مصادیق مجازات‌های بدنی است. علاوه بر اون، نقش هر دولتی این است که سعی کنه که در جامعه فرهنگ بدون خشونت برقرار بشه، و متاسفانه دار زدن علنی درست عکس این نتیجه میده، یعنی عادی کردن یک عمل زجرآور و غیر انسانی در جلوی چشم مردم.
روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه 11 نفر در شهرهای کرمان، قزوین، رشت، رودبار و سومه سرا اعدام شدند که جرم 9 نفرشان قاچاق مواد مخدر اعلام شد. جرمی که به گفته مقامهای جمهوری اسلامی ایران بیش از 70% اعدامهای سالانه را در بر می‌گیرد، در حالی که نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل می‌گویند برابر استانداردهای جهانی قاچاق مواد مخدر در جرم بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید
مقامات ایران خیلی خوب می دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و کریستوف هینز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، حدود 3 هفته پیش در بیانیه مشترک اعلام کردند که طی سال 2013 میلادی 625 نفر در ایران اعدام شدند. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، گزارش احمد شهید را گزارشی کذب، مغرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف می‌کنند.
پیش از شنیدن پیام‌های تلفنی شما عزیزان، توجه شما را به سوال روز رادیو فردا جلب می‌کنم. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در جمع مردم آذربایجان گفته است با ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 مخالف نیست، اما در مورد به نتیجه رسیدن آن خوشبین نیست. سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 علاوه 1 انجام شد. این مذاکرات همکنون در شهر وین در جریان است. شما درباره سخنان آیت الله خامنه ای و فضای حاکم بر مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 چه نظر و دیدگاهی دارید؟ با ما تماس بگیرید و روی پیامگیر رادیو فردا نظراتتون رو ضبط کنید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
کلید آزادی این 5 نفر در گروه خود شخص خامنه ای است که اگر نیروهای سپاه را از سوریه بکشه بیرون و به داخل ایران بیاورد، این گروگانان آزاد می شوند. البته الان اگر یک فلسطینی یا از یکی از افراد حزب الله لبنان به گروگان گرفته شده بود، حتما مطمئن باشین جمهوری اسلامی چند تا از شهرهای ایران را می بخشید به گروگانگیران تا این فلسطینی و حماسی ها آزاد بشن.
این دوست عزیزی که زنگ زده گفته چرا سربازا تبادل آتش نکردن یا از بیسیم استفاده نکردن، مثل اینکه تو ایران سربازی نرفته. سرباز بدبختی که تو هنگ مرز خدمت میکنه نه جای خواب درست حسابی داره، نه غذای خوب بهش میدن، حتی آب کافی برای خوردن نه. ما هیچ 40,000 تومان حقوقشه، پول دوتا بستنی در نمیاد. بچه ها میگه چرا بیسی استفاده نکردن، پول اونجا ببینیم بچه ها با حد اقل امکانات دارن زندگی میکنن، اغلب اوقات گرسنن، حتی امکانات پزشکی ندارن که اگه زخمی شدن یا مصدوم شدن کسی بهشون برسه. شما برو ببین هنگ مرزی چند تا آمبولانس داره، اونم فقط موقع رژه و مانور و اینا میارن.
آقای خامنه‌ای، شما چرا اینقدر از قانون حقوق بشر که همانا حق ملت ایران است میترسید؟ مگر این نیست که شما میدانید چقدر ظلم در حق این ملت میکنین؟ همان است که این قدر میترسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 88 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. اتهامش تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. علی رضا سیدیان پس از گذراندن چند روز بازداشت با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهاماتش آزاد شد. این نوکیش مسیحی 2 سال پس از بازداشت در آبان ماه سال 90 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شد. محمد علی دادخواه وکیل دادگستری که در جریان محاکمه آقای سیدیان وکالت این نوکیش مسیحی را بر عهده داشت، در گفتگو با کمپین حقوق بشر گفته بود چون غسل تعمید این نوکیش مسیحی در ترکیه بوده، استنباط قاضی دادگاه این بود که او به نوعی با این کار علیه نظام تبلیغ کرده است. به گفته وکیل آقای سیدیان، استنباط قاضی این بوده که رفتن این نوکیش مسیحی برای انجام غسل تعمید به کشور ترکیه و انتشار فیلم غسل تعمیدش به این معنی بوده است که او با این کار می‌خواسته بگوید انقدر در ایران آزادی وجود نداشته که برای غسل تعمید به ترکیه رفته است. دیگر مصادیق اتهامات علیرضا سیدیان گفتگوهایی بوده که این نوکیش مسیحی با رسانه‌ها انجام داده که برای قاضی دادگاه به عنوان مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام در نظر گرفته شده است. دیگر مصداق اتهامات آقای سیدیان راه اندازی یک کلیسای خانگی و اداره این کلیسا بود. این نوکیش مسیحی در اسفند ماه سال 90 بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت خود روانه زندان شد. علیرضا سیدیان در بهمن ماه سال 92 پس از تحمل 2 سال زندان توانست از مرخصی استفاده کرده و چند روزی را بیرون از زندان بگذراند. آقای سیدیان به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است.